226 سال پیش، درست در نیمه های ماه می، ادوارد جنر برای اولین بار با مایه آبله گاوی یک کودک 6 ساله رو در برابر بیماری آبله ایمن کرد. کاری که هرچند از مدت ها قبلتر تجربه هایی در موردش اتفاق افتاده بود، اما آغاز راهی شد که شاید نجات بخش ترین تجربه پزشکی بشر رو رقم زد. سلام، اینجا تحریریه ایسناست و شما اپیزود دیگه ای از پادکست خورده روایت های ایسنا رو میشنوید. روایت امروز قصه واکسن. صدها سال قبل وقتی توی جنگل‌های در چین که محل عبور و مرور راهبان بودایی بود مواردی از مارگزیدگی اتفاق افتاد، تجربه این راهب‌ها به یه مسئله جلب شد. اونا دیدن که در گزش دوم نشونه‌های کمتری توی فرد مصدوم دیده میشه. بنابراین تصمیم گرفتن مقدار کمی از سم مار رو بنوشن تا از این طریق آروم آروم خودشون رو در برابر سم مارها ایمن کنن. همین تجربه توسط تاجرها و مکتوبات بودایی ها به بقیه جاها منتقل شد. بعدها، یعنی در اواخر قرن 17 و اوائل قرن 18، یعنی زمانی که سالانه 400,000 نفر توی اروپا به دلیل ابتلا به آبله می مردن و یک سوم نجات یافته ها هم کور می شدن، تجربه مشابهی رخ داد. اونها می دیدن کسی که یه بار آبله گرفته و نجات پیدا کرده دیگه به این بیماری مبتلا نمی شه و با توجه به همه‌گیری بیماری از نجات یافته ها برای پرستاری از بقیه بیمارها استفاده می شد. اواخر قرن 17 میلادی یکی از روش های آزمایشی پیشگیری از آبله این بود که پارچه ای رو به بدن بیمار می مالیدن و بعد کمی آبجو به اون می زدن یا مدتی پارچه رو زیر آفتاب داغ نگه می داشتن و بعد اون پارچه رو به بدن شخص داوطلب سالم می زدن. این یک کار کاملا تجربی و بدون مبنای علمی بود، ولی چیزی که توی اون زمان نمیدونستن این بود که اونها در اصل با این کار ویروس کشته یا ضعیف شده رو دارن به فرد سالم میزنن تا باعث ایجاد ایمنی بشه. حدود یک قرن بعد، یعنی اواخر قرن 18، ادوارد جنر متوجه شد کسانی که قبلاً به آبله گاوی مبتلا شده بودن دیگه به آبله انسانی مبتلا نمیشن، یا اگرم مبتلا میشن نوع خیلی خفیفتر بیماری رو میگیرن. جنر این کنجکاوی رو ولی رها نکرد و با تیغ زخم آبله گاوی رو میشکافت و مایه اون رو جدا میکرد و به بدن فرد سالم میزد تا شاید باعث ایجاد ایمنی بشه. این همون کاریه که ما توی ایران اون رو به اسم مایه کوبی میشناسیم و احتمالاً بعضی از پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هامونم اونو یادشون باشه. نکته مهم اینه که مایه کوبی از قرن‌ها قبل در چین و ایران و عثمانی برای طبقه اشراف رواج داشت، با این تفاوت که برای این کار از مایه آبله انسانی استفاده می‌شد و پروسه بی‌خطر کردن ویروس برای ایمنی‌سازی خیلی پرخطر و پرهزینه بود. همین ریسک و هزینه بالا باعث شده بود که فقط طبقه حاکمان و اشراف، مثلا لویی 16 یا همسر سفیر انگلستان در قسطنطنیه، به این روش ایمن بشن. با این حال تا قبل از آزمایشات جنر این روش گسترش پیدا کرده بود، تا جایی که در سال 1721 کشیش کاتون ماتر مایه کوبی رو وارد کلونی های آمریکایی انگلیس کرد و حتی برای قانع کردن بقیه برای استفاده از این کار گزارش های منتشر کرد و توی اونها نوشت که درسته که مایه کوبی خطر داره و توی این پروسه احتمال ابتلا به بیماری و حتی مرگ هم وجود داره، اما بازم خطرش از ایمن نبودن افراد در برابر بیماری کمتره. این روش نچندان کم خطر و کم هزینه ادامه پیدا کرد تا اینکه حدود 7-8 دهه بعد، یعنی در سال 1796 میلادی، جنر کاری کرد که هزینه جانی و مالی ایمنسازی رو پا پایین آورد. اون کار مشابه مایکوبی رو با کشف ایمنی ناشی از گونه گاوی ویروس آبله انجام داد. جنر شنیده بود که گاودارهایی که به خاطر نوع حرفشون به آبله گاوی دچار می شدن علائم خفیفی بروز می دادن، مثل تب و تعریق بدن و اینها. اما نکته مهم اینه که دیگه در برابر آبله انسانی ایمن می شدن. اون برای اینکه مطمئن بشه که این مسئله اتفاقی و تصادفی نیست، کار مایکوبی رو با آبله پرنده ها و آبله گاوی آزمایش کرد، که البته در مورد تست مایکوبی آبله پرندگان توفیقی حاصل نشد. ولی در مورد مایکوبی با آبله گاوی، جنر فهمید ایمنی که این ویروس ایجاد میکنه کاملاً برای مقاومت در برابر آبله انسانی مناسبه. نهایتاً جنر برای اثبات ادعای خودش در روز 14 ماه می سال 1796 مایه آبله گاوی رو از زخم آبله که روی دست یک گاودار به اسم سارا نلمز بود گرفت و اون رو به بدن جیمز فپس 6 ساله زد. جیمز بعد از 12 روز تب و عرق کردن در روز 13 با کم اشتهایی روبرو شد و علائم شدیدتری بروز داد، اما در روز 14 کاملاً بهبود پیدا کرد. جنر دوباره در ماه جولای از فرد دیگه‌ای مایه آبله انسانی گرفت و اون رو به بدن جیمز تزریق کرد و دید که بجز جای زخم اون پسر بچه علائم دیگه‌ای از بیماری آبله رو بروز نداده و عملاً اینطور شد که جنر برای اولین بار یک روش بی‌خطر برای ایمنی در برابر یک بیماری همه‌گیر رو پیدا کرد. سال 1797 جنر در مورد بررسی‌هاش یک نامه‌ای به انجمن سلطنتی علوم انگلستان نوشت، اما پیشنهادش رد شد. یک سال بعد با آزمایش‌های بیشتر و جمع‌آوری مشاهدات و نتایج قابل قبول‌تر کتابچه واریولا واکسینا را نوشت. در زبان لاتین واریولا به عمل مایکوبی گفته میشه و واکا به معنی گاو و واکسینا هم به معنی آبله گاویه. برای همین جنر تصمیم گرفت اسم کاری رو که انجام داده واکسیناسیون بذاره. جنر اما هنوز برای قانع کردن بقیه در مورد تحقیقاتش و ابداعی که کرده بود مشکل داشت، تا اینکه در سال 1799 به کمک دو پزشک لندنی به نامهای جورج پیرسون و ویلیام وودویل عمل واکسیناسیون رو بین لندنی ها گسترش داد. آوازه ایمنی مردم لندن به بقیه کشورهای اروپایی رسید و خیلی ها برای خرید مایع مخصوص واکسن با جنر مکاتبه کردند. این مسئله اونقدر سر و صدا کرده بود که همه سعی می‌کردن مایع واکسن رو به دست بیارن. یه چیزی مثل مایع حیات یا حتی یه هدیه خیلی خیلی ارزنده. دکتر جان هیگارث چند مایه آبله رو که از جنر گرفته بود برای بنجامین واترهاوس فرستاد و واترهاوس هم چند تایی رو به سرمایه‌گذار شرکتش یعنی توماس جفرسون در آمریکا هدیه داد و اون رو مجاب کرد که حتما امتحانش کنه. جفرسون که کمی بعد هم رئیس جمهور آمریکا شد، بعد از دیدن نتایج پیشنهاد داد مؤسسه‌ای برای واکسیناسیون سراسری در ایالات متحده تأسیس بشه. با وجود شهرت خیلی زیاد این روش تازه، اما جنر از این کشف برای کسب درآمد استفاده نکرد و بیش از هر چیزی تلاش کرد که واکسیناسیون رو بین مردم گسترش بده، تا اینکه بین سالهای 1802 تا 1806 مؤسسه سلطنتی جنر با کمک 20,000 پوندی پارلمان انگلیس تونست 100,000 نفر رو در برابر آبله ایمن کنه و نهایتاً در سال 1840 مایکوبی سنتی به کل غیرقانونی شد و واکسیناسیون مدرن جاش رو گرفت. همونطوری که توی اوائل پادکست هم اشاره کردم، خیلی قبلتر از ادوارد جنر تلاش هایی برای مواجه کردن افراد سالم با ویروس انجام شده بود. اما نکته مهم اینه که جنر کوتاه نیامد و با تلاش زیاد برای تبلیغ و گسترش یک روش کم خطر و کم هزینه تونست از مرگ دست کم 6 تا 10 میلیون نفر در طول 20 سال واکسیناسیون گسترده در اروپا جلوگیری کنه و خاطره وحشتناک آبله و مرگ و میرهای ناشی از اون و علائم پوستی ترسناکش رو از حافظه نسل‌ها پاک کنه. ادامه این تلاش‌ها به جایی رسید که در سال 1980 میلادی سازمان بهداشت جهانی رسماً اعلام کرد که بیماری آبله ریشه‌کن شده. اولین واکسیناسیون اجباری تاریخ مربوط به سال 1885. دست کم اولین نشونه ها که اینطور میگن. یه روزنامه چاپ آمریکا توی اون سال نوشته بود که راه‌آهن مرکزی ورمونت، دلاور و هادسون به دلیل احتمال بروز بیماری در سفرهای خیلی زیاد و طولانی و احتمال تماس با مهاجرین دستور واکسیناسیون اجباری کارکنانش رو داده. توی همون دوره اتحادیه تجار کبک کانادا هم پیشنهاد واکسیناسیون عمومی کارکنان مغازه ها رو داده بود. از همون ابتدای اجبار واکسیناسیون مقاومت‌هایی از طرف افراد مختلف وجود داشت که نمی‌خواستن واکسن بزنن و احتمالاً از همون اول هم یه سریاشون تزریق واکسن رو توطئه دولت‌ها و توهمات اینچنینی می‌دونستن. اما خب پافشاری و پیگیری‌های قانونی کارفرماها یا دولت‌ها به اندازه مخالفت‌ها سفت و سخت نبود و همین شد که در نهایت ادامه مقاومت‌ها در کنار البته این نکته که کم کم وحشت سراسری از بیماری‌های مثل آبله دیگه فراموش شده بود، باعث شد هسته‌های ضد واکسن به خصوص در بین بعضی از گروه‌های افراطی مذهبی و اقشار کم سوادتر شکل بگیره. گروه‌هایی که برای تبلیغات علیه واکسیناسیون علائم خفیف و معدود واکسن‌ها رو بزرگ نمایی می‌کردند و سعی می‌کردند مردم رو بترسونن. توی ایران نخستین واکسیناسیون عمومی سال 1910 میلادی یا 1289 شمسی با درخواست دکتر امیرخان امیرعلم انجام شد. یعنی زمانی که بیماری آبله سالانه جان 60,000 نفر رو توی ایران می گرفت. دکتر امیرعلم با بودجه دولتی درخواست ساخت محلی برای تولید یا واردات مایه آبله رو کرد، ولی این پول بعداً خرج چیزای دیگه ای شد. تا اینکه بالاخره با پیگیری دوباره اون و حمایت شازده شمس ملک آرا لسان الحکما از محل مالیات حمل و نقل چهار پایان، هزینه واکسیناسیون عمومی بالاخره فراهم شد و بلدیه تهران دی ماه 1289 مبلغی رو به اداره حفظ و صحه اختصاص داد، اداره‌ای که بعدها اسمش شد بهداری. توی اولین دوره واکسیناسیون عمومی 6 محل آبله‌کوبی توی 6 منطقه تهران مستقر شد. ورود واکسن یا آبله‌کوبی هم از همون ابتدا با حواشی و مخالفت‌های زیادی از طرف عمدتاً اقشار سنتی‌تر مواجه شد. اما بعد از دیدن نتیجه‌اش که چیزی نبود جز کاهش چشمگیر مرگ و میر، واکسن کم کم با اقبال عمومی توی ایران مواجه شد. توی داستان واکسن از یک اسم هم نمیشه به سادگی عبور کرد. درست همون زمان که واکسیناسیون با روش و تجربیات ادوارد جنر داشت در بعضی از کشورهای غربی رواج پیدا میکرد، یعنی سال 1885، لوی پاستور مشغول انجام تحقیقات خودش در این مورد بود. نتیجه این شد که به جای صرفاً عمل کردن به کارهای تجربی در رابطه با واکسن، مثل تزریق ویروس به گاو و گرفتن مایه واکسن از اون، پاستور تونست این فرایند رو از نظر علمی کشف کنه و به اولین فردی تبدیل بشه که تونسته مایه واکسن رو توی آزمایشگاه درست کنه. با ساخت واکسن‌های آزمایشگاهی و باکتریایی هم واکسیناسیون در برابر بیماری آبله گسترش زیادی پیدا کرد و هم واکسن‌های مختلفی برای بیماری‌های دیگه کشف و ساخته شد. خیلی از دانشمندا واکسن رو نجات بخش ترین کشف یا اختراع بشر میدونن، ابداعی که با پیشرفت علم هر روز به کاراییش افزوده میشه و البته از خطرات معدود و محدودش هم کاسته میشه. برای مایی که حدود 2 قرن بعد از شروع روند فراگیر شدن اولین واکسن داریم زندگی میکنیم، اهمیت این ابداع کاملا قابل درکه. مایی که بیشتر از 2 ساله که همگیری کرونا رو تجربه کردیم، انتظار برای ساخت واکسن مؤثر رو میفهمیم و البته یه چیز دیگر رو هم خوب درک کردیم. اونم اینه که مخالفت با علم و پیشرفت دانش به بهونه‌های متوهمانه و ترس‌های بیمورد خیلی هم ربطی به گذر زمان نداره. اونی که بخواد توی مسیر علم و صلاح عمومی کارشکنی کنه، کارشو میکنه. میخواد سال 1800 و چند میلادی باشه، میخواد سال 2022 باشه. اما امیدوارم شمایی که دارید این پادکست رو میشنوید جزء این عده نباشید. و حالا که کرونا هم فروکش کرده و تا حدود زیادی کنترل شده، واکسنتون رو زده باشید و اگرم نزدید، برید دست کم 2 دوزی که لازم دارید رو تزریق کنید. قصه واکسن روایت چند قرن تلاش بشر برای زنده موندنه. روایت آدم‌هایی که اونقدر خوش شانس نبودن که به خاطر بیماریشون قربانی نشن. قصه اونهایی که به خاطر چند سیسی مایه حیات تونستن به زندگی ادامه بدن و روایت کسانی که همه تلاششون رو کردن که آدم‌های کمتری کشته بشن. اون چه شنیدید روایت کوتاهی بود از سرآغاز ساخت واکسن در جهان و یادآوری ماجرای ورودش به ایران. امیدوارم که روزگارتون به دور از بیماری باشه و با وجود تمام مشکلات این روزها زندگی براتون جریان داشته باشه. زحمت تهیه محتوا و تدوین این اپیزود بر عهده عماد نعمتی بود و ویرایش و روایتش هم بر عهده من. من حسین هرمزی هستم و شما پادکست ایسنا رو شنیدید. خداحافظ.